ارزش و جایگاه وحدت و یک بارتگی امت اسلامی از منظر اسلام قبلا هم من آنچه که حافظم یاری می کند دهم فروردین همین امسال بود ما در رابطه با وحدت صحبت می کردیم مرکزی مسئله وحدت یک مداد قرآنی به خدای عالم در سوره آل عمران آیه 103 دستور می دهد وحدتشمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی هر گونه کمک و یاری در رابطه با وحدت پاسخ و لبیک به ندای قرآن هست و هر گونه تفرقه و کمک به تفرقه در حقیقت خیانت به قرآن است. مسئله وحدت و تفرقه چیزی نیست که مربوط به یک قرن دون قرن دیگر یا به یک روایت و یا روایات دیگر باشد. ما از اونجایی که قبلا هم اشاره کردیم که ما نمیخوام وارسی مثل سوالات دیگری از رساله دارید که در خدمتتون باشیم، خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین ائمه علیهم السلام و مراجع عظام تقدیر در طول این 15 قرن همواره شیعیان را دعوت به وحدت می کردن و از هر گونه تفرقه و اختلاف میان امت اسلامی نهی می کردن. و خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هم با این که خود را امام به حق می دانست و امامت و خلافت را از آن خود می دانستند، ولی به خاطر جلوگیری از اختلاف 35 سال سکوت انتخاب کردند تا الگو باشند برای جوامع بعدی مسلمین و درسی باشد برای شیعیان در آینده تاریخ و گذر زمان.
بله،
بله،
بسیار ممنون از این توضیح مقدماتیتون. مشهور هست که علل گسترش اسلام در صدر اسلام در اون سالهای آغازین و وقتی که توسعه پیدا کردن قدرت مسلمان ها به خصوص در مدینه در سالهای اواخر عمر شریف پیامبر اسلام، این بوده که پیامبر دائما دعوت به وحدت و یکپارچگی می‌کردند و به هر حال پیامبر با هر گونه تفرقه مبارزه می‌کردند، مخالفت می‌کردند و تفرقه زدائی. در این باره می‌خوایم توضیحات شما رو بشنویم که نقش پیامبر و فرمایشات پیامبر و اون مدیریت الهی پیامبر در جهت یک پارچه نگه داشتن امت اسلامی، در این باره برای ما توضیح بفرمایید.
البته بهتر است که ما بگیم مثلا اساس گسترش اسلام در مدینه وحدت میان مسلمین و مبارزه شدید با هر گونه اختلاف و درگیری بود، یعنی دعوت به وحدت یکی از عوامل جلب مردم به سوی اسلام و گسترش ندای اسلام در جزیره العرب و بعد در کشورهای مختلف بود. ما در جزیره العرب، من دوست دارم عزیزان بیننده یک دقتی بکنن، در یک نقطه از کره زمین و گستره این کره خاکی شروع به دعوت کرد که مسئله جنگ، کشت و کشتار از عادات اولیه قوم عرب در منطقه طلوع خورشید اسلام بود. ابن خلدون مورخ بزرگ اسلامی تعبیری داره که میگه قوم عرب، البته این عبارت ایشون هست، بنده همچه جسارتی به عزیزان عرب نمی کنم، میگه این قوم طبیعتاً وحشی و یغماگر بودند و خوی آنان غارتگری بود، هر سرا که می‌یافتن غارت می‌کردند، روزی آنان در پرتو نیزه‌ها تهیه می‌شد. چشمشان به هر مالی افتاد غارت می کردند. تاریخ ابن خلدون جلد اول صفحه 285. حتی بعضی ها در تاریخ عرب پیش از اسلام 1700 جنگ ثبت کردند. بعضی از این جنگ ها تا 100 سال میان چند نسل ادامه داشت. جالب این هست که میگه یکی از عرب ها در سخنرانی نبی مکرم نشسته بود که حضرت از صلح صفای بهشتی سخن گفت. این عرب پرسید یا رسول الله، آیا در بهشت هم جنگ وجود دارد یا خیر؟ حضرت فرمود خیر. این عرب گفت اگر جنگی در بهشتی بس این بهشت چه درد می خورد؟ یعنی اصلا فرهنگ عرب یک فرهنگی بود که اینها با جنگ و کشت کشتار و حمله و بیرحمی زندگی خودشون رو ادامه می دادن. ولی اسلام در همون نقطه آغازین آمد، این درد جامعه عربی را تشخیص داد و مردم را از هر گونه جنگ، درگیری، اختلاف و تفرقه دعوت به دوری کرد و آنان را به وحدت و یکپارچگی دعوت نمود. در ذیل آیه شریفه 103 آل عمران طبری روایتی دارد که میگه وذکر نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. میگه حتی جاء الاسلام، جاء الله بالاسلام فألف به بینکم. خدای عالم دین اسلام را آورد و به برکت دین اسلام الفت و برادری میان مردم برقرار کرد. و جمع جمعکم علی و جعلکم علیه اخوانا، تمام مردم را در گرد اسلام جمع نمود و آنان را با هم به برادری دعوت کرد. و بعد ایشون در پایان این روایت میگوید تطاولت بینهم عشرین و معشره. دو تا از قبائل بزرگ مدینه، اوس خزرج که با آغوش باز از آیین مقدس اسلام استقبال کردند، یکی از اونها این بود که 120 سال بین این دو قبیله جنگ و غارت و کشت و کشتار حاکم بوده. کتاب جامع البیان طبری جلد 4 صفحه 64. سیوتی هم البته این رو داره، میگه کانت الحرب بین الاوس و الخزرج شوین و نعل سنه حتی قام الاسلام و هم علا ذالک. اینها 120 سال بین اوس و خزرج جنگ حاکم بود. روزی که اسلام طلوع کرد اینها در جنگ و نظام و اختلاف بودند. تا اینکه خدای عالم اتفع ذالک بالاسلام معلق بینهم به رسوله محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدای عالم آتش جنگ را به برکت اسلام خاموش کرد و به تلاش نبی مکرم الفت و برادری میان اینها حاکم ساخت. کتاب در المنصور جلد 2 صفحه 61. و من در اینجا نقطه پایانی رو عرض کنم که بلکه بتونیم به سوالهای بیشتری برسیم و در پایان هم تلفن‌های بیشتری از عزیزان بگیریم. در تفسیر طبری و همچنین فتح الباری ابن حجر عسقلانی و دیگران آوردند تعدادی از بزرگان مدینه وقتی در مکه با نبی مکرم ملاقات کردند، نبی مکرم تلا علیهم القرآن، بخشی از آیات قرآن را برای اونها قرائت کرد. الفت و برادری و یک پارچگی جامعه اسلامی را از منظر قرآن برای اونها تشریح و تبیین نمود. بعد این شیوخ و بزرگان مدینه عرضه داشتند یا رسول الله، انا ترسنا قومنا ولا قوم بینهم من العداوت و شر ما بینهم. آنچنان تر و فساد و اختلاف میان قوم حضرت و اوز هست که در میان هیچ قومی این آتش اختلاف شعلور نیست و اتا ان یجمعهم الله به. با این سخنان زیبا که شما برای ما بیان کردید و با این آیات قرآنی ما امیدواریم که بسای از خدای عالم به برکت تو و به برکت دین تو و قرآن تو این آتش اختلاف را میان اوت حضرت خاموش کند و میان اونها الفت برقرار کنه. این روایت رو طبری در تفسیر جلد 4 صفحه 48، ابن حجر در فتح الباری جلد 7 صفحه 172، حاکی در مستدرک جلد 3 صفحه 225 و 10-12 تا مصادر دیگر آوردن. خلاصه این چند روایت این هست که اصلا بنای قبول مردم مدینه از اسلام و استقبال اینها از آیین مقدس اسلام و قرآن، یکی از اونها دعوت اسلام به وحدت بود و نهی از هر گونه اختلاف و تفرقه بوده.
بله، از یکی از دستاوردهای بسیار مهم ظهور اسلام این بود که اون اختلافات و کینه‌های دیرینه‌ای که بین اقوام و امت‌ها بود برطرف کرد و صلح و امنیت و آرامش را برای مردم در شبه جزیره حجاز و اربعین آورد. و ای کاش همون صلح و صفایی که بنیانگذارش اسلام بود و همون امنیت و آرامش همچنان ادامه پیدا می‌کرد. اون چیزی که در این برنامه و برنامه‌های آینده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت این هست که از کجا این امنیت و آرامش و صلح مورد هجوم قرار گرفت و برهم خورد و متاسفانه اون اهداف عالی اسلام مخدوش شد. جناب استاد غزنی، با توجه به تاریخ اسلام، آیا در زمان پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اختلاف نگران کننده در زمان حیات خود آن بزرگوار اتفاق افتاد یا خیر، و برخورد پیامبر برای حل مشکلات و معضلات و اختلافاتی که پدید می آمد چگونه بود؟
بله، در رابطه با این قضیه ما در این 12-13 سالی که نبی مکرم در مکه بودن، خب جامعه اسلامی جامعه محدودی بود. نبی مکرم تلاش می کردن به طرد سازی. وقتی آمدن در مدینه حکومت تشکیل دادند و جامعه اسلامی را پیریزی فرمودند و مردم را به وحدت دعوت از هر گونه تفرقه نهی فرمودند. و آنچه که از تاریخ 10-11 ساله مدینه ما می‌بینیم، با دقت مطالعه می‌کنیم، در می‌یابیم یکی از اساسی ترین نگرانی نبی مکرم ایجاد اختلاف ولو در محدوده کوچک میان امت اسلامی بود که در چند مورد که تاریخ برای ما ثبت کرده و در منابع اصیل اسلامی آمده، نگرانی حضرت را کاملا ما در می‌یابیم. مثلا ما می‌بینیم در بعضی از مصادر معتبر شیعه و سنی آمده که با آمدن نبی مکرم به مدینه و دعوت به اسلام و ایجاد وحدت میان مسلمین، یهودی‌هایی که مدت‌ها انتظار رسیده بودن که پیغمبر آخر از زمان خواهد آمد و اون پیغمبر شاید از نسل بنی اسرائیل خواهد بود، ولی دیدن که آن پیامبر آسمانی که با آمدنش پرونده نبوت برای همیشه مختوم شد، از نسل بنی اسرائیل نیست، از بنی هاشم هست. ولذا آتش حسد و بخل در دل یهود بعلاور شد و از هر کوششی علیه جامعه اسلامی، علیه وحدت میان امت اسلامی، اینها دریغ نمی کردن. داریم یکی از افرادی به نام شاس ابن قیس یک جوان یهودی را تحریک کرد تا بیاد میان همین اوس حضرتی که یکی از اساسی ترین عوامل توجه اینها به اسلام ایجاد وحدت و نهی از تفرقه بود. میان این دو قبیله شروع کرد مباحث دوران جاهلیت را مطرح کردن و عقده های دیرینه را بازگو کردن و اختلاف را آنچنان در میان اوس خزرج قلمر کرد که هر دو قبیله شمشیر به دست گرفتن و نزدیک بود درگیری خیلی شدیدی ایجاد شود. نبی مکرم همین در قبیله مطلع شد، به همراه تعدادی از مهاجرین و انصار در محل درگیری حاضر شد و فرمود یا معشر المسلمین، الله الله، ای مسلمانان، آیا خدا را فراموش کرده اید؟ از جعور جاهلیت و انا بین اظهرکم شعار جاهلیت تر می دهید، با این که هنوز من در میان شما حضور دارم. بعد اذ هداکم الله الى الاسلام و اکرمکم به، بعد از آن که خداوند شما را به نور اسلام هدایت کرد و به شما ارزش داد، و قطع بهی انکم امر الجاهلیه و استنقذکم بهی من الکفر، فتنه های دوران جاهلیت را ریشه‌کن ساخت و از کفر رهایی بخشید، قرار در اثر سخنان رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم متوجه شدم که این فتنه توطئه شیطانی و از این کار خود پشیمان شدند و صلاح را به زمین گذاشتند و در حالی که عشق از دیدگانشان جاری بود دست در گردن همدیگر انداختند و همدیگر را غرق بوسه ساختند و در معیت رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به طرف منازل خود بازگشتند. این رو بینندگان عزیز میتونن در کتاب در المنصور سیوطی جلد دوم صفحه 57، تفسیر آلوسی جلد چهارم صفحه 14، الدلغابه ابن عزیز جلد اول صفحه 149 و ده ها مصادر دیگر این رو مشاهده کنم. و همچنین بعد از قضیه فتح بنی المطلب باز بین بخشی از انصار و بخشی از مهاجرین اختلاف و درگیری ایجاد شد. پیغمبر اکرم در اونجا فرمود تمنجا فی الاسلام به جعب الجاهلیتی و عزد، هر کس در داخل اسلام دعار جاهلیت سردهد باید تحذیر شود و شلاق بخورد. سیره نبوی جلد سوم صفحه 303، قزوه بنی المطلب مجمع البیان تبرسی جلد پنجم صفحه 293. سومین موضوعی که ما میبینیم اختلاف میان مسلمین ایجاد شد و نبی مکرم واقعا نگران شدن و سریع برای خاموش کردن این آتش فتنه و آتش اختلاف اقدام کردن در دیگه عشق بود که به همسر نبی مکرم ام المؤمنین عایشه نسبت ناروا بعضی از صحابه بستن، که از این قضیه و نسبتی که بعضی از وهابی های خلاصه دور از ادب افتراد شیعه می بندن و این مسئله را به علما و بزرگان شیعه نسبت می دهند، شیعه از این افترا کاملا بیزار و مبرا هست و شیعه معتقد هست که زنان پیامبر از حضرت آدم تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم همگی از هر گونه مسائل اخلاقی و فساد اخلاقی مطهر و پاک بودند، حتی در رابطه با زنان حضرت لوط و نوح که قرآن دارد خانتاهما یعنی خیانت کردند در امر رسالت نه در مسائل خدای نکرد اخلاقی. بل البته در صحیح بخاری آقایان آوردن که پیغمبر اکرم با عایشه فرمودن عایشه اگر واقعا این وضعیه راست هست این مسئله اتفاق افتاده حداقل که من راستش رو بگو، آقایان روایت صحیح بخاری کنار گذاشتن و این افتراء ناجوان مردانه را متوجه دیده کردن. اما اگه حالا یکی از مواردی که اختلاف میان حوت خجرت به اون رسید و در محضر پیغمبر و در مسجد نزدیک بود درگیری و پشت پشتار ایجاد شود، قضیه حفظ بود که پیغمبر در مسجد خود بخواند و در بالای منبر فرمود ایها الناس ما بال رجال یعدوننی فی عهدی، بعضی از مردم چه دردشون هست که مرا در رابطه با خانواده‌ام اذیت میکنند و یقولون علیهم غیر الحق و سخن ناروا و افتراض ناموس من پیغمبر میزنند. تا اونجایی که میگوید والله ما علمت منهم الا خیرا، تا اینکه یکی از بزرگان اوس به نام اسید ابن حذیر یا اسید ابن حذیر بلند شد و عرضه داد یا رسول الله اگر این مردی که نسبت به تو کفارت کرده و به ناموس تو افترا بسته اگر از قبیله من و اوس باشد گردنش را میزنم و اگر از قبیله خزرج باشد تو دستور بدهی گردن او را از بدن جدا میکنم. بلا فاصله سعد بن عباده از قبیله خزرج بلند شد و عبارت کندی را بیان کرد و گفت آقای اسید بن حدیر تو را نرسد که در رابطه با قبیله خزرج سخن میگو بگویی. اسید برگشت گفت ولکن لک منافقون تجادل عن المنافقین، این آقایانی که تنگ صحابه را به سینه میزنند و عدالت صحابه را امروز به عنوان یک دعاری برای خودشون انتخاب کردند و علیه شیعه از این مسئله دارن دو استفاده می کنند، این عبارت را نگاه کنند. این دیگه عبارت صحیح بخاریه، عبارت مصادر دست دوم و سوم نیست که آقای حسین بن حضیر صراحت داره به سعد بن عباده بزرگ قبیله اوس و شخصیت‌های برجسته میگه ولکنک منافق، آقای سعد بن عباده تو منافق هستی و تجادل عن المنافقین، و میگه که در این هنگام جوانهای اوس در یک طرف صفارایی کردن و جوانهای خزرج در یک طرف در همون مسجد اینها نزدیک بود پشت کشتان شروع شد حتی همو ان یقتلو فرد و رسول الله قائم علی المنبر، تا اینکه نبی مکرم اینها را آرام کرد و از هر گونه اختلاف و درگیری و پشت کشتان جلوگیری کرد. این رو جناب محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیح از جلد پنجم صفحه 119 باب غزوه بن المسلم این رو آورده. ما چند نمونه شبیه این رو داریم که در عصر نبی مکرم اتفاقاتی افتاد و نزدیک بود اختلاف امریزی و درگیری میان امت اسلامی بویژه بزرگ قبیله اوس خزرج یا میان مهاجرین و انصار این اتفاق بیفته، ولی نبی مکرم با درایت ویژه‌ای که داشتن این آتش فتنه و اختلاف را
بله، تشکر فراوان. جناب قزوینی، پیامبر اسلام آیا آینده امت اسلامی رو و اون چی که اتفاق میفته بین امت اسلام و اون اختلافات و درگیری هایی که رخ میده در امت اسلام بعد از حیات پیامبر، آیا پیامبر اسلام این رو پیش بینی کرده بودند و آیا در این باره صحبتی، سفارشی و مطالبی فرموده بودند یا خیر در واقع آینده نگری امت اسلام و وضعیت مسلمان ها بعد از حیات شریفشون؟
در این رابطه البته ما بخواهیم حق مطلب را ادا کنیم جناب هدایتی، از اقلش 20 دقیقه یا نیم ساعت فرصت ما نیاز داریم. در اون هفته می فرمودید که پاسخها تلاش میشه که 5 دقیقه بیشتر نشه، ولی این سوال جمعون نمی کنم با 5 دقیقه چیزی جمع کرد، ولی من این فهرستی را از چند مورد که از شاخصترین موارد هست که آینده امت اسلامی را نبی مکرم ترجیح فرموده‌اند و با سند صحیح در منابع صد اول کتاب‌های برادران اهل سنت آمده. البته این رو بینندگان عزیز توجه کنند، همونطوری که عزیزمون جناب هدایتی اشاره فرمودند، اینها در حقیقت مقدمه و درآمدی است که ما وارد شویم به تاریخ اختلاف میان امت اسلامی. اینها مقدمه هست. پیغمبر اکرم آینده نگری که نسبت به امت اسلامی داشت، من در حقیقت سه یا چهار مورد را فهرستوار و گذرا اشاره می کنم. نکته اول و مسئله اول، پیشبینی نبی مکرم از اضطراب امت بر اقداد دو فرقه. این روایت رو ما در بحث‌های گذشته به صورت خیلی گذرا و فهرستوار مطرح کردیم. در پاسخ به پاره از تلفن عزیزانمون ما این رو مطرح کردیم که نبی مکرم فرمودن تفرقت اليهود على 71 فرقه و النصارى مثل ذلك و تفرق امتی على 73 فرقه. یهود و نصارا بر 71 فرقه یا 72 فرقه منشعب شدند و امت من بعد از من به 73 فرقه منشعب خواهند شد، یعنی 73 فرقه خواهند شد و هر فرقه خود را حق و دیگران را باطل می دانند. البته بعضی ها مخصوصا روشن فکرانی از وهابیت تلاش می کنند صحت این روایت رو زیر سوال ببرند که ما در جلسات گذشته این رو اشاره کردیم که جناب ترمذی در سننش یکی از صحائف صحت جلد 4 صفحه 134 حدیث 2778 نقل میکنه، میگه و فلباب عن سعد و عبدالله ابن عمرو و عوف ابن مالک حدیث ابی هریره حدیث حسن صحیح. اینها همه از طریق ابی هریره از نبی مکرم نقل کردن و روایت حسن و صحیح هست. حاکم نیشابوری میگه حدیث صحیح علا شرط مسلم. این حدیث افتراب امت به 73 فرقه شرائط صحیح مسلم را دارد. مستدرک جلد اول صفحه 128. آقای البانی که از این تعبیر می کنند به بخاری دوران، آقای بنباز مفتی اعظم عربستان هم می فرمودند ایشون رو شایسته است ما بگیم امام الحدیث. آقای البانی در 5 جا این روایت را صحیح شمرده. صحیح سنن ابن ماجه جلد دوم صفحه 364 حدیث 3226. صحیح سنن ابی داود جلد سوم صفحه 869. در جامعه صغیر سیوطی جلد اول صفحه 245 و در کتاب سلسله الاحادیث الصحیحه جلد اول صفحه 358. در تمام این موارد آقای البانی میگه حدیث تفسر و امتی علی صلات و تبین فرقه روایت صحیح است. جالب هست که بینندگان عزیز توجه کنند که روایت را که ترمذی آورده می فرماید پیغمبر اکرم امت من در 73 فرقه منشعب می شوند کلهم فی النار، همه اونها در آتش جهنم هستند الا ملتن واحده، الا یک ملت یک فرقه. حالا سر فرصت انشاءالله ما به اون یک فرقه خواهیم رسید که مراد از اون فرقه نادیه سیاه هستند. آیا این فرقه نادیه مثلا معتزله هست؟ اشاعره و ماتریدیه و شیعه و غیره همه در آتش هستند؟ آیا اشاعره دیگران در آتش هستند؟ آیا مالکی ها دیگران در آتش هستند؟ حنفی هاست، حنبلی هاست، چی هست؟ خلاصه هر کس کل حزن به ما لدیه فرهون، همه به ما سخور میگوین شیرین هست، ولی آنچه که میتواند برای ما محور و ملاک قضاوت باشد آیات و روایات از نبی مکرم و از ائمه علیهم السلام و اهل بیت پیغمبر هست
که فرقه لادیه را معین میکنه. این یک مورد از آینده نگری نبی مکرم که میفرمایند در آینده امت من به 73 فرقه منشعب میشوند. شاید یکی از علمی که ما را بازار کرد تاریخ اختلاف میان امت اسلامی و ریشه های این اختلاف را بررسی کنیم همین حدیث تصرف امتی الان سلات و سبین فرقه. پیغمبر فرمود در احادیث صحیح سریع متواتر امت من به 73 فرقه منشعب می شوند، 72 فرقه اهل حلاکت و گرفتار آتش جهنم و یک فرقه اهل نجات هست. ما باید یک بررسی کنیم، انگاز کنیم، دنبال تحقیق باشیم که آیا این فرقه نادیه از این 73 فرقه کدامه. اگر واقعا فرقه نادیه اهل سنته ما بررسی کنیم جوانب کار رو، ملاک ها را. ما حاضریم اگر آقایان اهل سنت ثابت کردن که فرقه نادیه اونها هستن ما با کمال میل قبول می کنیم، ولی اگر ما با دلیل و برهان ثابت کردیم که فرقه نادیه فقط شیعه هست، فرقه نادیه فرقه ایست که در رأس او علی و زهران، فرقه نادیه کسی است که حسن و حسین امام باقر و امام صادق و مهدی آل محمد صلوات الله علیه اجمعین در درون آن فرقه هست. به تعبیر علامه امیری رضوان الله علیه اگر بنا باشد فردای قیامت که هیچ خالی از زهرا و حسن و حسین امام صادق و امام باقر باشد، ما به این چنین بهشتی اعلام می کنیم در محضر هست قدم نمی گذاریم و یقین داریم هر کجا اهل بیت باشد، هر کجا زهرا باشد، اونجا بهشت است. جوار زهرا و جوار حسن و حسین و جوار اهل بیت را ما نجسته میلیاردها بهشت هم عوض نمی کنیم. این یک مورد از پیشینه های حضرت. نکته دوم، پیغمبر اکرم نسبت به صحابه که باز هم یکی از موارد اختلاف اساسی میان شیعه و سنی بحث صحابه است که ما از عزیزان اهل سنت هم تقاضا داریم اونهایی که اهل تحقیق هست بیان ما براشون 10 دقیقه، 1 روز یا نیم ساعت وقت معین میکنیم، بیان اینجا مبانی خودشون رو در رابطه با صحابه بیان کنن و ما هم برای خودمون سخنی داریم. بنده 2-3 ماه قبل در استان گیلان شهر رضوانشهر اونجا ما یه بحث داشتیم، اکثرا هم از عزیزان اهل سنت بودن. اینها با اینکه در جلسه پیش از ظهر ما امام حسین از دیدگاه اهل سنت رو بحث کردیم، با اعتراض شدید اساتید حوزه های علمیه و ائمه جمعه اهل سنت مواجه شدیم. ایشون همگی می‌فرمودن در قضیه امام حسین ما اختلافی نداریم، شیعه و سنی امام حسین را گرامی می‌داریم، اگر راست می‌گویید بحث صحابه را پیش بکشید. بندم گفتن سمعن و طاعتن. جلسه بعد از ظهر حدود 1 ساعت و نیم من صحابه را از منظر قرآن، از منظر سنت و در گذر تاریخ بررسی کردم. بعد از ائمه جمعه و اساتید بزرگوار اهل سنت تقاضا کردم بیان پشت تریبون نظر خودشون رو بگن، اگر نسبت به عرائض بنده هم انتقادی دارن و نقطه نظری دارن بیان کنن. یکی از عزیزان فرمود این بحثایی که شما کردید بحثهای علمی بود و ما الان آمادگی نداریم، باید بریم مدت 1-2 ماهی مطالعه کنیم تا بتوانیم بیاییم ما هم مباحث علمی بیان کنیم. بعد اونجا عرض کردم از این تاریخ هر وقت عزیزان آمادگی پیدا کردن نسبت به عرائضی که بنده داشتم درباره صحابه نقدی بکنن پیام بدهن، ما احرام بسته خدمت عزیزان میرسیم و مطالبشون رو کاملا گوش فرا میدهیم. بعد جالب بود امام جمعه محترم رضوانشهر، امام جمعه شیعه، رفت پشت تریبون اعلام فرمود اگر چنانکه آقایان اهل سنت فرضاً در بین خودشون هم افرادی مثلا در اون حدی که به سخنان فلانی نقد کنن ندارن، از استانهای دیگر و یا از جای دیگر از اساتید توانمندشون دعوت کنن بیان اینجا با هم بنشینیم این مسئله را حل کنیم. ولی تقریبا 4-5 ماه که از این تاریخ گذشته تا الان این عزیزانمان چیزی برای شما کنم ما ندیدیم و من انشاءالله امیدوارم این دیدیه این یا دیدی این برنامه رو انشاءالله به ما بدن که ما در اختیار شبکه سلام قرار بدیم که انشاءالله این پخش بشه عزیزان دیگر هم در سایر نقاط این بحثها رو ببینن. یکی از پیشگویی های حضرت و آینده نگری حضرت قضیه صحابه هست. جایگاه صحابه را نبی مکرم کاملا مشخص کرده. ما بارها عرض کردیم در صحیح بخاری صحیح مسلم ده ها بلکه صدها روایت هست که پیغمبر اکرم فرمود انهم صحابه من لم یزال و مرتدین علا اعبابهم نوز پارستهم. خدای عالم می فرماید یا رسول من این صحابه که الان وارد آتش می شوند و موجب نگرانی توست بعد از این که تو از دنیا رفتی اینها مرتد شدند و به دوران جاهلیت برگشتند. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 142 در این چاپ جدید ریاض که در یک جلد چاپ کرده اند صفحه 664 شماره 3447. و جالب این هست که باز در صحیح بخاری جلد 7 صفحه 227 حدیث شماره 6587. حالا این صفحه و جلدش یاد بینندگان باشه جلد 7 صفحه 227 جلد 7 صفحه 227 6587 یعنی 6587 شماره حدیثه که در اونجا پیغمبر اکرم می فرماید که صحابه من وارد آتش جهنم می شوند فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم. صحابه من آنقدر وارد آتش می شوند جز تعداد اندکی از اونها از آتش جهنم خلاصی نمی یابند. خب اینها کاملا مشخص و روشن هست که نبی مکرم با این روایت میخواد خط بطلان بکشد بر موهوماتی که بعضی از عزیزان اهل سنت به اشتباه اون موهوم را به عنوان یک عقیده برای خودشون تصور میکنن به نام عدالت صحابه یا عصمت صحابه و خط بطلان بکشه. و یا اعترافی که ابو سعید خدری دارد یا برای ابن عازب دارد این دیگه در صحیح بخاری دیگه جای دیگر که نیست که خودش می فرماید که اینکه لا تدری ما احدثنا بعدن. برای ابن عازب به اون راوی سائل میگه خبر نداری که ما چه بدعتها بعد از پیغمبر گذاشتیم. نمیگه احدثتو، میگه احدثنا ما صحابه بعد از پیغمبر که بدعتها گذاشتیم. و من دسته نکته هم هست که چون دیگه فرصت داره میگذره این بار برنامه امروز به با تأخیر شروع شد. پیشگوی پیغمبر از قتال ناصفین و ماردین و واسطین بود که در روایات متعدد با سندهای صحیح به پیغمبر اکرم فرمود یا علی بعد از من افرادی نقض بیعت می کنند و در مقابل تو خروج می کنند و از حق بیرون می روند. ناصفین یعنی اصحاب جمل، واسطین اصحاب سفتین، ماردین اصحاب خوارج اینها خروج خواهند کرد و علی با اونها جنگ خواهد نمود. جالب این است که این رو ابن کثیر دمشقی در کتاب الهدایت و النهایه جلد 7 صفحه 339 ابن عسیر جزری در اسدالغابه جلد 4 صفحه 32 از علی سعید خدری نقل میکنه که میگه امرنا رسول الله به قتال ناصفین والواسطین والماردین. پیغمبر به ما دستور داد با جنگی یعنی با اصحاب جمل با واسطین مقاتله کنیم، اصحاب سفین با ماردین مبارزه کنیم، اصحاب خوارج. فقلنا یا رسول الله امرتنا به قتال هؤلاء تمع من. کسی به رهبری کی با فرماندهی کی فبالا علی ابن ابی طالب معه یقتل عمار ابن یاسر، با علی با اینها بجنگید در حالی که عمار ابن یاسر هم کشته خواهد شد. این رو مستدرک حاشیه جلد سوم صفحه 39 آورده، مجمع الزوائد هیثمی با روایت صحیح جلد هفتم صفحه 238 آورده. نکته چهارم مسئله پیشگویی پیامبر از حکومت بنی امیه است که فرمود الخلافت و بعدی 30 سنه ثم کثیر ملکن عزوزا، خلافت بعد از من 30 سال، بعد سلطنت بسیار گازگیر و گزنده خواهد شد. کتاب فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 8 صفحه 61. همچنین مورد پنجم پیشگویی حضرت از پیشوایان ناصالح و امامان نادرست که فرمود یکون بعدی ائمتون، بعد از من پیشوایانی بر مسند قدرت خواهند نشست، لا یهتدون بهدای، اینها از هدایت من بهرهی نبردند، فلا یستنون به سنتی، به سنت من هم عمل نمی کنند، فسیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین، کسانی میان امامت و خلافت را به عهده میگیرند، قلبهای آنان قلب شیاطین در جسم آدمیزاد هستند. این رو صحیح مسلم جلد ششم صفحه 20 حدیث 4678 آورده. این در حقیقت خلاصه بود از آینده نگری نبی مکرم. در بسه موارد زیاده، من 4-5 مورد را به عنوان نمونه عرض کردم. نبی مکرم در روایات متعدد آینده جهان اسلام و جامعه اسلامی را کاملا روشن و واضح تبیین و ترسیم فرمودن.
بله، بسیار سپاس از این مطالب بسیار ارزنده، زیبا و مفید و مستند که واقعا هر کدام و هر بخشی از این مطالب راهگشایی هست برای کسانی که میخوان از حق و حقایق ناگفته تاریخ بدانند. سوال بعدی رو که مطرح میکنم خدمت شما که از شما دعوت میکنیم مختصر درباره این اشاره بفرمایید، برای که در برنامه آینده فکر میکنم بتونیم مفصل به اون بپردازیم و در واقع مقدمه بشه برای یک سوال بسیار اساسی که هفته آینده ما اون سوال رو اول برنامه مطرح خواهیم کرد. سوالی که آغازگر برنامه ما خواهد بود در هفته آینده این هست که اولین اختلافی که میان امت اسلامی رخ داد چه بود و درباره اون به تفصیل میخواهیم که جناب قزوینی برای ما توضیح بفرمایند. اون تا سوال آخر من شاید بعد از اون بپردازیم به تلفن‌های بینندگان عزیز و ارجمند این باشه که آیا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به این اختلافاتی که شما گوشه ای از اون رو باز کردید که پیامبر هم پیشگویی فرمودن که چنین اختلافی و اختلافاتی بین امت من رو خواهد داد، آیا پیامبر اسلام نسبت به این اختلافات هشدارهایی هم دادند، مردم رو برحذر داشتند و آیا آگاهی دادن که مواظب باشن که در این فتنه ها و در این اختلافات نیفتن و دامن نزنن به این اختلافات؟ هشدار پیامبر رو نسبت به اختلافات میان مسلمین بعد از حیات شریفشون میخواییم از زبان جناب دکتر قزوینی عزیز بشنویم و انشاءالله این برنامه یک شروعی باشه برای تحقیق دقیق تاریخ و ریشه یابی اختلاف میان امت اسلام.
در رابطه با اینکه نبی مکرم آیا هشدار داده اند یا نه، این هم با سوال است من جوانم، اگر اجازه بدید من یک فهرستی عرض کنم و هفته آینده سوال اول ما همین باشد، هشدار نبی مکرم نسبت به آینده جامعه اسلامی و انگیزه های این اختلاف. من فقط یک دو سه مورد رو فهرستش رو عرض می کنم. نبی مکرم جامعه آینده اسلام را کاملا جلوی چشمشون می‌دیدند و هشدارهای لازم را می‌دادند. مسئله اول که ما می‌بینیم نبی مکرم نگران بود و هشدار داد اختلافات سلیقه‌ای از قرآن هست. این رو اجازه بدید من یک روایتی را از صحیح مسلم عرض کنم و پرونده این مورد اول را ببندم، موارد دیگر انشاءالله بماند برای جلسات بعد. در صحیح مسلم جلد 8 صفحه 57 حدیث 66 71 آمده که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دید که دو نفر از صحابه در رابطه با یک آیه با همدیگر اختلاف می کنند. این میگه مراد از آیه این هست، اون دیگری میگوید نه مراد آیه این هست. هر کدام از این دو نفر عقاید خودشون رو بر آیه تحمیل می کردن. یعنی اینطور نبود که آیه را ملاک حقانیت و بطلان عقاید قرار بدهند. عقیده خودشون رو حق و میگفتن آیه عقیده منو داره ترسیم میکنه و تبیین میکنه. فخرج علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم یعرف و فیبت که هل غزب. پیغمبر از حجره بیرون آمد در حالی که از سیمای مبارکش خشم کاملا نمایان بود. فقال انما هلك من كان قبلكم به اختلاف هم تل کتاب. آنچه که امتهای پیشین را هلاک کرد و آنان را در گرداب هلاکت افکند اختلاف آنان در کتاب خدا بوده. البته این رو جناب مسلم خیلی به اختصار گذرانده. جناب احمد ابن حنبل رئیس حنابله متوفای 241 هجری در کتاب مسندش جلد دوم صفحه 195 یه مقدار توضیح بیشتری داده که میگه بله اینها تعدادی از صحابه در مسجد نشسته بودن. کانو جروسن به باب نبی صلی الله علیه و آله بعضهم علم یقول الله کدا علم یقول الله کدا و کدا و قال بعضهم علم یقول الله کدا و کدا. بعضی میگفتن مگر خدا اینطوری نگفته؟ اونها بر خلاف اونها بودن مگر خدا اینطوری نگفته؟ فسمع ذلك رسول الله صلی الله علیه و سلم فخرج کانما فقع فی بطنه حب الرمان. پیغمبر اکرم بیرون آمد چقدر ناراحت و غضبناک بود که گویا در گونه مبارکش دانه انار پاکیده شده. یعنی اینقدر از شدت غضب و عصبانیت گونه های مبارکش دوخت شده بود. فرمود به هذا امرتم، آیا خدا به شما دستور داده که میتونید هر دادهای صمیمی از قرآن بکنید؟ تو به هذا امرتم، آیا به این مأموریت پیدا کردید؟ انتظر بود کتاب الله فعزه و به بعضین اینطوری دارید به آیات قرآن بازی میکنید؟ و اینما زلت الامم قبلكم فی مثل هذا، اگر امتهای پیشین گمراه شدن به خاطر همین اختلافات و برداشت سلیقگی از قرآن کتابشون بوده. انکم لستم مما هاهنا فی سیجین انظر الذی امرتم به تعملوا به والذی نهیتم عن فانتهوا. آنچه که به شما من دستور میدهم رو عمل کنید و آنچه را که من نهی میکنم اجتناب کنید. هر کردم مسند احمد جلد دوم صفحه 195 مجمع الزوائد حیکمی جلد اول صفحه 156 و سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 33 و ده ها مصادر دیگر در این زمینه هست. یکی از نگرانی نبی مکرم این بود که هر کس از قرآن مطابق میل و سلیقه خودش برداشت می‌کرد. و ما اگر واقعا به دیده انصاف بنگریم، وجدان خودمون رو واضح قرار بدیم، یکی از اساسی ترین اختلاف میان امت اسلامی، میان شیعه و سنی، میان وهابی و مسلمین، میان حنفی ها و حنبلی ها، میان شافعی ها و مالکی ها، میان عبازی ها و اسماعیلی ها، همین فرق اسلامی امروز می‌بینیم همه خود را تابع قرآن و تابع سنت پیغمبر می‌دانند. هر یک از قرآن مطابق سلیقه و منطبق با عقیده خودشون برداشت می‌کنند. حالا انشاءالله ما در ریشه‌یابی‌های اختلاف اسلامی و پیدایش مذاهب اسلامی انشاءالله اگر در در ذهنمون باشه این روایت رو اونجا تکرار میکنیم و مساجدی رو معین میکنیم که اگر چنانچه فرد اون آقا میگه من لم یکن حنبلی جن فلیست مسلم، هر کس حنبلی نباشد مسلمان نیست، اون یکی میاد میگه نمیدونم حنبلی ها باید جزیه بدهن، اون یکی میگه شافعی ها جزیه میدهن، اون یکی میگه حنفی ها باید جزیه بدهن، اینها مثل اهل کتاب هستن، یا مسجد حنفی ها را میبینی میگه تا چه این کنیسه باید باز بماند، تمامی اینها یا امروز میاد شیعه را تشکیر میکنه و امثال اینها، همه اینها برمیگردد به برداشتهای غلط کلیدگی از آیات قرآن. و نکته دیگر کنار زدن اهل بیت است، حدیث عریکه است، حدیث لوتعمر و علیان ولا اراکم فائلین هست که نبی مکرم به تک این موارد هشدار دادن. انشاءالله خدای عالم توفیقمون بدهد هفته آینده انشاءالله در جمع حضرت عالی و عزیزان بیننده انشاءالله خواهیم پرداخت به چند مورد هم از آغازی اختلافی که میان امت اسلامی افتاد و سرمنشأ و سنگ زیربنای اختلافات این 15 درد شده انشاءالله به حول قوه الهی و با عنایت اهل بیت و آقا ولیعهد ارواح نافذه انشاءالله خواهیم پرداخت.
پس انشاءالله در برنامه آینده همراه شما بینندگان عزیز خواهیم بود با این دو پرسش بسیار مهم. مطلب و بحثمون آغاز خواهد شد، ادامه و تکمیل فرمایشاتی که الان داشتن جناب آقای غزنوی نسبت به هشدارهای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به اختلافهایی که میان امت رو خواهد داد و همچنین اولین اختلاف و اولین تفرقه‌ای که پیدا شد علل و عوامل اون بررسی خواهد شد انشاءالله. بینندگان عزیز و ارجمند آماده هستیم تلفن های شما رو باز کنیم، سوالات شما رو بشنویم. لطف کنید سوالات خودتون رو پیرامون همین موضوع متمرکز کنید و همچنین بسیار فشرده و مختصر تا اینکه بتونیم در خلال حدود 40 دقیقه که فرصت داریم تلفن های بیشتری رو بگیریم، عزیزان سوال های خودشون رو مطرح کنن و کمتر مورد گله عزیزان قرار بگیریم که برخی میفرمودن که ماها هست ما در انتظار هستیم تا بتونیم بیایم روی خط ولی امکانش نیست. حتما وقتی صدای من رو شنیدید از تلویزیون فاصله بگیرید یا صدای تلویزیون رو ببندید، انعکاس صوت نشه و بیشتر از وقت استفاده کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله خیلی ممنون، متشکرم. بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله. بفرمایید. صدای تلویزیون رو ببندید با تلفن صحبت کنید. من هدایتی هستم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی، سلام میرزاد
عزیزم. بفرمایید.
سلامی فراوان بسیار زیاد به سید محمد حسین قدیم های طولانی بخیر دیم، سلام بسیار زیاد نایتان و مایی را در روش تقریب دیم و با جان و جایی وقت خوشی سپری کنم.
خیلی
مستقیم سلام بشم.
بفرمایی سوالتونو بفرمایی.
سوال بچم همه دیم بکنیم همین سیده های شما را
نه
ما یک نده مثل محمد حادی جعفری از مشاهر پاکستان دیم بکنیم.
آقای
محمد حادی
جعفری از پاکستان بله برای ارسال پاکستان
آقای دانشمن، آقای سید حیداری، آقای اشرف درمانی، آقای مساعد خودشون، آقای
محمد
حسین قدیمی یا را برای دینگان عزیز ترگیز کنم.
بله ازم بوده شما، شما لطف کنید من شما روی هول میذارم. شما روی هولد میزنم، برخی از این برنامه ها در ایران هست، بینندگان پشت خط با شما صحبت میکنن، شما تلفن به شما میدن، شما تماس بگیرید و این برنامه رو تهیه کنید. لطفا روی خط باشید. خدا نگهدار شما.
خدا
حافظ شما. لطفا خط هفت رو جواب بدید. عزیزان خط هست. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم عبدالله.
میخواستم با جناب آقای قزوینی مباحثه.
من هدایتی هستم، بفرمایید صداتون پخش میشه. الحمدلله ممنون هستم.
به شما با جناب آقای قزوینی تبریک میگم و خدا شاهده که من هر وقت این برنامه شما رو تماشا میکنم اول برای شما و پدرمادرتون دعا میکنم.
خیلی ممنون. خدا
شاهده. سه تا سوال داشتم که سریع عرض میکنم که وقت گرفته نشه. اول این بود که وحدتی رو که حضرت آقای قزوینی صحبت فرمودن از طرف رسول الله برای امت در چه مداری بود؟ چون هر بحثی و هر وحدتی باید مدار داشته باشه. این مدار یک شخص بود، یک اندیشه بود و یا خود خدا بوده. این اولین سوال منه. دومین سوال من اینه که قرض از آمدن حضرت آدم و ابراهیم و یونس و علی و زهرا و مهدی کدومی از این سه گزینه بوده؟ اینکه اونها رو بشناسیم یا اینکه به فرامین اونها عمل بکنیم و یا اینکه مثل اونا بشیم؟ سومین سوال من اینه که
کدومی از این سه گزینه بود؟
این سه گزینه که من گفتم یکیش اینه که حضرت رو تشریف آوردن تا ما اونها رو بشناسیم یا اومدن تا ما به فرامین اونها عمل بکنیم یا اومدن تا ما مثل اونها بشیم. از این سه گزینه کدوم درسته؟ از سوال سوم من اینه که آیا رفتار و گفتاری کشاورز در کم و زیاد شدن محصول کشاورزی او و یا یک کاسه در درآمد و برکت زندگیش و نهایتا رفتار مردم در سلامتشون و در آسایششون و در گروگیری از آسیب‌های آسمانی و زمینی مثل زلزله تأثیر داره یا نداره؟ متشکرم.
و متشکرم از تماشاتون. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. درود بر شما.
خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم عبدالله.
آقای هدایتی؟
بله هدایتی هستم. بفرمایید.
آقای هدایتی من یک سوال داشتم.
بفرمایید میشنویم.
سوال من این هست که من در ماه رمضان روزه میگیرم تشنم میشه خوش میشم، چیکار کنم؟
چی؟ دهنتون خوش میشه؟
دهنم چی؟ همه بدنم خوش میشه، سرم درد میگیره.
بله، اگر میبینید روزه براتون ضرر داره یا پزشکی تشخیص داد که روزه برای شما ضرر داره و از صحبت اون شما علم پیدا کردید براتون ضرر داره، شما روزه نگیرید و شما واجب نیست.
بله.
خیلی متشکرم.
یه سوال دیگه داشتم.
بله.
شما سوال
سلام علیکم بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت حضرت آیت الله سیما آیت الله قزوینی و جناب آیت الله هدایتی.
خواهش میکنم. من آیت الله نیستم. تشکر از لطفتون، خیلی ممنون. محبت به شما. بفرمایید.
خیلی بخشید که من صحبت که میکنم در مورد زمان گذشته، چون خیلی سعی کردم تماس بگیرم نشد.
بله.
وقتی که فرمودین 40 بار زیارت عاشورا را بخوانید به خاطر اینکه منافقین هجوم آوردن به سامرا و قبر مطهر حضرت امام حسن عسکری را لطمه زدن، من اواسط همون 40 روز بود که هم دعای عهد را میخواندم و هم زیارت عاشورا و یک شب در نیمه های شب که این کار را انجام میدادم دلم شکست به خدا قسم از دور بگم و بعد تفقه دادم به قرآن و گفتم خدا یا کاش من میتونستم در سامرا باشم، حتی یک خشتی از اون مرقد مطهر تعمیر میکردم. بنابراین برخورد کردم به این آیه مطهر که سوره بقره آیه 114 بسم الله الرحمن الرحیم و من اعلم و من من مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الآخرة عذاب عظیم. وکیل ستمکارتر از کسی که نگذارد نام خداوند در مساجد یاد شود و در ویرانی آن بکوشد. آنان را نسزد جز این که ترسان لرزان تا به درون آنها بگذارند. در دنیا خفت و خواهی و در آخرت عذاب بزرگ در پیش دارد. بنابراین البته در اون مدت گذشت چون قرار بود پرچم‌های سیاهی بالای سرخانه‌ها و مساجد زده شود، دلم می‌خواست در اون ایام به شما تماس می‌تونستم بگیرم که در یک طرف اون پرچم این آیه نوشته می‌شد و در طرف دیگر هم ترجمه آن. حالا خواهش من این است که جناب حضرت آیت الله دکتر قزوینی دستور بفرمایند در روی یک کتیبه‌ای حجاری بشود و این آیه مطهر در کلیه مساجد و حرم‌های مطهر از جمله حرم مطهر حضرت امام حسن عسکری اونجا بنا بشه که هیچ کس دیگه جرأت نداشته باشه در اونجا کاری انجام بده، چون دیگه با خداوند طرف است.
بسیار متشکر.
از موضوع دوم هم خیلی فشرده میگم، زبانم الان روزن خدا شاهده قسم میخورم بعد از نماز شب در یک از شبهای جمعه بود که خوابیدم، خواب دیدم که در یک حرم بسیار بزرگی هستم و جمعیت هم بسیار هست و این حرم هم چندین درهای بزرگ داره. یکی از درها خیلی بزرگ بود و حضرت آیت الله شیرازی بین جمعیت بودن و همه اطراف این بزرگوار بودیم و ایشون نزدیک اون در شدن و در باز شد و حضرت آیت الله شیرازی تشش بودن داخل و در بسته شد. این فاصله همه به سر و صورت زدیم، همه میگفتن این همان امام زمان هستن، خدا شاهد عیدوب بگم. بنابراین خواهش من این است که کاروانی که آقای دکتر صحافی قرار هست بنا بکنن خارج از مرزها، این کاروان را به نام حضرت زبایی علیه السلام یا به نام آیت الله شیرازی نامگذاری بکنن.
خیلی متشکر از تماستون، ممنون، خدا نگهدار شما، خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. اگر مختصر بفرمایید ممنون میشیم که به تلفن‌های بیشتر برسیم. سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
مثلا یک برنامه‌ای روایت رو مطرح کرده بود، مثلا از قول معصومی بود. از اون رو می فهمیدن که این روایت رو جنگیان این سلام اون امام مثلا مطرح کردن که مطرح که مربوط به اون جمع بوده یا مثلا برای خودشون یا برای یه سری از که مثلا جانش نجات داده کنه اون روایت رو گفتن به نفس فرق. بعد حالا مثلا آیا مثلا میشه که یک امام یه مرکی به خاطر استجار خودش یا یک سری یا یه روایت رو مطرح کنه که بعدا مثلا
باید گمراهی
یه سری از افراد میشه. بله، متشکرم. که داشتم یادتون تا خواهش کنم که یک سری از افراد که میان در این بحث علمی شما
بحث احساسی مثلا شخصی که قبلا زنگ احساسی رو دارد لطفا خواهش کنم که یه برای کتاتر لطفا انرژی برانتون خیلی ضعیف میکنه. خیلی بله، توصیه شما دوزیه به جواب خوبی هست. بس کنید به قول معروف مطالب احساسی رو مختصر بگید. خیلی متشکرم از شما. تشکر، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
من سلام
علیکم. بله بله، صحبت داره پخش میشه. حال شما
خوبه؟
خیلی ممنون.
من خودم تشکر بکنم از این کسایی که پول میدن و این برنامه رو میذارن ادامه پیدا بکنه. خیلی تشکر میکنم ازشون.
خیلی ممنون، متشکر از شما.
من خواهشی که داشتم یه بوده به این مخالفین وقت بدین، یه بودم به این موافقین وقت بدین تا حرفاشون رو بزنم.
بله، چش.
من یکی دو تا از زمانی که توی این دو سالی که این برنامه شما رو ببینم یه مسئله که باید من پیش اومده که بارها چیز کردم که به پرسیده بودن که مثلا جل هست یا جل نیست به این برنامه. من چون تو زندگیم پیش اومده بود جل هست و
این موضوع شما الان این مطلبی شما میفرمایید اگر در برنامه دیگه یه برنامه که عمومی تر است مطرحش بکنید ممنون میشیم چون وقت اون الان گذشته. ما از شما سپاسگزاری میکنیم که تماس گرفتید به برنامه ما. ممنون از تماستون. ممنون از تماستون. خدا نگهدار شما. جناب قنجینی مطالبی که مطرح شد خصوصا بیننده‌ای که تماس گرفتن و سه مطلب رو مطرح کردن مطالبشون قابل توجه هست. وحدت از طرف رسول خدا بر چه محوری بوده و سوالات بعدی شما یادداشت فرمودید توضیحات رو بفرمایید فرصت شد انشاءالله باز تماس رو دیگه برقرار.
این عزیزمون که سه تا سوال مطرح فرمودن ایتاش خوب همه عزیزانی که میان وقت برنامه رو میگیرن. البته ما ضمن که تشکر میکنیم از برادران عزیزی یا خواهران گرامی که میان از برنامه تشکر میکنن. به قول یکی از اساتید ما حضرت آیت الله لطمه سبحانی میگن موافق که حرف نمیزنه. اجازه بدید که بعضی از مخالفین هم بیان نظرشون رو بگن و انتقادی دارن یا شبهه‌ای دارن یا حرفی درباره صحبت‌های ما دارن اونها هم مطرح کنن. ولی ما دوست داریم در این برنامه تلفن‌ها اگر 10 تا تلفن میگیریم 3-4 تا از عزیزان اهل سنت یا حتی از وهابی‌ها اونهایی که بیان مؤدبانه حرف زنن ما با آغوش باز از صحبت‌های اونها استقبال میکنیم. این عزیزمون که فرمود وحدت در چه مداری بود، خب این دیگه در دهم فروردین ما اونجا مفصل صحبت کردیم. قرآن صراحت دارد واعتصموا به حبل الله جمیعا، یعنی وحدت باید خدا محوری و خدا مداری باشد. و آیا این حبل الله چی هست؟ این هم دیگه ما در روایات مفصل داریم، در این که خود سعلبی از مفسران بنام اهل سنت هست در کتاب تفسیر از الکشف بلبیان جلد سوم صفحه 163 از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه در ذیل همین آیه شریفه واعتصموا بحبل الله میگه نحنو حبل الله الذی قال الله تعالی واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اون حبل الله و ریسمان الهی که خدای عالم فرموده همه مسلمان ها باید و اون ریسمان الهی تنگ بزنن و اون محوریت حق و محوریت الهی که وحدت باید بر اون محور منعقد بشود ما اهل بیت هستیم. همچنین این عبارت در حاتم نیشابوری عضو حاتم حقانی در کتاب شواهد و تنزیل کن جلد اول صفحه 168 همین تعبیر را نقل می کنه. و خود فخر رازی در ذیل آیه شریفه حدیث ثقلین را مطرح می کنه. خیلی مشخص است که باید کلن وحدت بر محور اهل بیت علیهم السلام که اصل قرآن هست، هم سنگ قرآن و هم وزن قرآن هست. و در حدیث ثقلینی که به تواتر رسیده پیغمبر اکرم مطرح کرد. اما سؤال دوم ایشون که انبیا و رسول اکرم و ائمه آمدن آیا هدف شناختن اونها بوده یا دستور آنها را عمل کردن یا مثل اونها بودن، به عبارت دیگر شما یک گزینه چهارمی هم انتخاب میکردید یا عمل به هر سه گزینه که در حقیقت گزینه چهارم میشد. ما هم شناختن اهل بیت مورد نظر هست، ما روایات متعدد داریم، ما در منابع شیعه که شناختن ائمه علیهم السلام محور هست، که اصلا شناختن ائمه هلکانی برای شناختن خدای عالم از آقا امام حسین سلام الله علیه هست که از حضرت سؤال کردن تمام معرفت الله شناختن خدا چی هست؟ حضرت فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته. شناختن خدا چی؟ فرمود شناختن اهل هر زمان امام واجب الاطاعه او. چون ما در زیارت جامعه هم میخوانیم من اراد الله وجعلکم، هر کس اراده کند که به در خانه خدا برود باید از ائمه آغاز کند. اینها مبین توحید هستند، مبین شرک هستند، مبین حقیقت و باطل هستند. این رو مرحوم شیخ صدوق در علل السرایه جلد صفحه 14، مرحوم مجلسی در بهار 1893 و همچنین مرحوم برقی در محاسن یک روایت خیلی زیبایی داره در صفحه 155 می فرماید که ویل حدیث من مات و لیس له امامون فموتته میتة جاهلیه، هر کس از دنیا برود بدون امام مرگش مرگ جاهلی، در اونجا دارد که فلا یعذر الناس حتی یعرف امامهم، هیچ مسلمانی قدرش در رابطه با معرفت امام و شناختن امام پذیرفته نیست. من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه، هر کس بمیرد امامش رو نشناسد مرگش مرگ جاهلی. از گزینه دوم هم مطلوبه، گزینه سوم که مثل اونها باشیم. بله، ما در متن زیارت عاشورا میخوانیم و اسعده ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، از خدا میخواهیم به اون مقام و رتبه که شما عین رسیدید ما را به اونجا برسانند. ما در سیر تکاملیمون هیچ توقفی و سکونی نداریم. بله، مقام امامت رسیدن این در دست خدای عالم هست، الله یعلم حیث یجعل رسالته، ولی رسیدن به اون رتبه ای که ائمه علیهم السلام دارن، رسیدن به اون کمالات، چیزی که ما در متن زیارت عاشورا این رو از خدای عالم میخواهیم. اما سؤال سوم این عزیزمون که رفتار گفتار کشاورز یا هر کسی در زندگی و اثر دارد یا نه، این دیگه آیات قرآن مملو و از این هست برای شما تو ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما انفسهم، خدای عالم هر بلایی به سر فردی می آورد نیست مگر به خاطر گناهی که از او سر می زند. از اون طرف هم من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کس تقوا پیشه کند، چه کشاورز باشد، چه استاد معلم باشد، چه روحانی، چه پزشک، تقوا پیشه کردن در زندگی روزی فراوان و زندگی پرطراوت دیدن هست. یا در آیه دیگر هست که اون کسانی که و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اونهایی که از خدا دوری میکنن در دنیا زندگی خیلی بافشار و سخت دارن. من دیگه بعد از این عزیزمون نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم، ششم، هفتم و هشتم چیزی من سوالی که میتونم به او بپردازم نتونستم استفاده کنم. حالا سوالات و سوالات علمی بکنم انشاءالله.
بله انشاءالله هم سوالات علمی باشه هم پیرامون همین موضوعی که مطرح کردیم یا لااقل یک گونه ارتباطی داشته باشه با موضوع بحث بود. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم افتادم. سلام
علیکم عزت عزیز، من قدمی هستم خدمت استاد ارجمندم جناب دکتر محمد سید عزیز سلام و انا دارم نماز بزنم قبول اشتادم.
خیلی ممنون از شما قبول باشم.
جامعه ویشهای اختلاف امت، من آیه رو استناد کنم در سوره آل عمران آیه 144، خداوند می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، سلام محمد ابن رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين. سر خاطر این آیه شریفه به اصطلاح اومده که اصحابی که بعد از بعثت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تشریف آوردند عنوان کسانی هستند که متاسفانه مستقیما به آیین حضرت رسول صلی الله علیه و آله خیانت میکنند. یکی در مورد این آیه، آیه از سوره آل عمران آیه 144 و حدیث معروفی به نام حدیث هاول که من این حدیث رو استناد میدم و اجازه میدم یادداشت کنم، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 94 تا صفحه 99، صفحه 156 از جلد 3 و صفحه 32، همچنین صحیح مسلم جلد 7 صفحه 66 معروف است حدیث هود که میفرمان پیغمبر جواب میده سختن سختن به من رگیر بعدی. خب این حدیثی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول هست مشخص است که ریشه در بین امت رسول صلی الله علیه و آله اختلاف رو پیش خواهد آمد. من تشکر میکنم، خدا حافظ.
بسیار ممنون از این مقاله و ارزنده و زیبا و مختصر. ممنون از شما، خدا نگهدار شما. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
آقای هدایتی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در کتابی از حدیث از ائمه خواندم که فرمودن دانش گنجینه‌ای است که کلید آن سؤال است. خواهش می‌کنم به خاطر سؤالاتی که از شما می‌کنم نصف برنامه گذشتهتان مرا با نام‌های مانند جاهل و یا کورده مورد خطاب قرار ندهید. بنده 14 آیه از قرآن پیدا کردم که خداوند خودش را ولی تمام هستی نام برده. آقای مجلسی شما در جواب بنده گفتید که مراجعه کنم به آیه 55 سوره مائده. لطفا کلمه ولی را در سجا برایم به فارسی ترجمه کنید. کلمه ولی در اذان که میگید علی و الله یعنی چی؟ کلمه ولی در آیه 55 سوره مائده یعنی چی؟ و کلمه اولیا در آیه 41 الا 43 سوره عنکبوت یعنی چی؟ که میفرماید مثل آنان که غیر خدا را اولیا گرفتن مانند عنکبوت است که خانه می بساخت، در حالی که سرسرین خانه ها محفظه خانه عنکبوت است اگر می دانستن. حقا که خدا هر چیزی را جز خودش می خوانند می دانند و او عزیز حکیم است و این مثل ها را برای مردم می زنید و جز دانشمندان آنها را نمی فهمند. آقای هدایتی بنده خدا و رسول و تمام مؤمنین مخصوصا مؤمنینی که زکات را با تواضع و تعظیم به فقرا میدهند را دوست خودم میدانم، اما فقط به فقط و تنهای مطلق الله را سرپرست و صاحب اختیار خودم و برای این عقیده‌ام شدیداً مورد سب و لعن و سرزنش و شکنجه روحی و روانی خانواده دور و نزدیکم هستم. خواهش میکنم یه توضیح باشم بدهید.
حتماً درباره این فرمایش شما توضیح جناب قزوینی عزیز میدم. خدا نگهدار. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید. سلام
علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. الحمدلله. ممنون متشکرم. شما شاید آخرین تماس تلفنی ما باشید. بفرمایید مختصر بفرمایید فرمایشاتون رو بعد کجا جواب بدید.
من خواستم
بدون
شما و جناب قزوینی این عرض کنم که
بله
بفرمید. سریع بفرمید. سریع بفرمید. من میگم که این کنفرانس های اسلامی جمع میشم میلیون ها پول خرج میشه. نیشه تنجل ها این اختلافات حل میشد. اسلام هیز حنبلی ها رو میدونم وحابی ها رو جمع کنید با هم صحبت کنید این اختلافات بین مسلمان ها و اطراف بکنید.
خیلی متشکرم. بیشتر خدا نگهدار. تشکر از شما. شما قدیمی 5 دقیقه فرصت داریم. چون مطلب اساسی و مهمی رو تماس قبلی مطرح کردم در باره معانی ولی و اولیا و اینکه ایشون ائمه پیامبر رو دوست خودشون میدونن و اونها رو دوست دارن ولی خدا رو سرپرست خود و مطالب شما شنیدید. چون در برنامه قبلی هم ایشون اومده بودن و چنین برای اینکه اینشون هم روشن بشن واقعا من فکر میکنم شاید یک جای از فکر و برداشت ایشون فقط مشکل داشته باشه و الا با حسن نیت مطالبشون رو مطرح کردن. شما اگر بفرمایید انشاءالله ایشون هم راهنمایی بشن در این زمینه.
بله ایشون در رابطه با ولی مطرح کردن اگر فرصت بشه انشاءالله ما بعد از این که دو تا بحث را تمام کردیم به حول قسم بنا داریم در این سلسله بحث هایی که شروع کردیم، اول ریشه های اختلاف میان امت اسلامی، بعد برسیم به علل پیدایش مذاهب اسلامی، بعد در رابطه با منشأ پیدایش شیعه و عقاید شیعه ما آیه 55 سوره مائده که اینما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا اونجا شاید یکی دو جلسه یا سه جلسه اونجا توقف خواهیم کرد. یکی از اساسی ترین بحث شیعه و دلیل قاطعی شیعه بر ولایت امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام آیه ولایت هست. در رابطه با ولی ایشون آمد این آیه شریفه 41 سوره عنکبوت را مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون
این ارتباطی به این عقیده این عزیزمون نداره. بحث این که آیا ما ولی خدا را ولی بدانیم، عدو خدا را عدو بدانیم، این خیلی روشن هست، ارتباط به این آیه ندارد. بله، کسانی که از بود و کسانی که از دشمنان حق اولیایی را انتخاب می کند، خب کاملا مشخص هست، اتخذوا من دون الله اولیا، اونها که در برابر خدا و غیر خدا را اولیا قرار می دهند. ولی اگر چنان که در همین آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما خدا هست و ولی شما رسول خدا، همین آیه که عزیزمون خواندن. حالا ما نسبت به ائمه کار نداریم، اگر نلازیتون آیه تریه که عنکبوت هست جواب این آیه 55 سوره مائده را چی بخوان بدن؟ انما ولیکم الله، ولی شما مؤمنین خدا و رسوله، رسول خدا هم ولی شما. در اینجا چی می‌فرمایند؟ اگر غیر خدا را ولی قرار نمیدن، پیغمبر را ولی قرار نمیدن. در این صورت آیا این خلاف قرآنیشون عمل نکرده؟ ولذا این عزیزمون دقت کنن، کلمه ولی یک دفعه معنای دوسته، یک دفعه معنای ولی امر و سرپرست جامعه اسلامیه. در آیه 55 سوره مائده بحث ولایت یا ولایتی مطرح نیست که ما بگیم به معنای دوستی و رفاقت و نصرت، نه، اینجا ولایت ولایت امره، ولایت معنای سرپرستیه، همون ولایتی که در خدا هست، ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. کلمه ولی در اینجا برای شما کنم، ما میبینیم که اگر تفاوت داشت ولایت الله با ولایت الرسول باید تکرار میشد، انما ولیکم الله و ولیکم رسوله، از اونجا که کلمه ولی تکرار نشده، یک ولی آمده برای سه تا محمول، محمول اول الله، دوم رسول، سوم الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راضون. این رو ما عرض کردیم، اجماع مفسرین هست که مراد آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. و کاملا مشخص هست که در روایات متعدد هم آمده، مثلا در این روایت کمال کتاب ام کتاب شافعی محمد ابن ادریس شافعی رئیس شافعی ها میگه ایما امرأت نجحت بغیر اذن ولیها، اینجا ولی معنای چیه؟ هر زنی ازدواج کند بدون اذن ولیش و نکاحها باطل، یعنی بدون اذن دوستش، یعنی اگر یک خانمی بدون اذن دوست پسرش بیاد ازدواج کنه، ازدواجش باطله. این آقایان اینه قائلن، کلمه ولی در اینجا به معنای دوسته، دوستش هم اینطور میشه دیگه، من ایما امرأت نجحت بغیر اذن ولیها، یعنی بدون اذن دوست پسرش بیاد ازدواج بکنه، فنکاحها باطله. آیا این عزیزمون آیا حاضر هست که این ملتزم بشود؟ یا البته این رو ارجزم ام شافعی جلد پنجم صفحه 13، جلد هفتم صفحه 164، مدونه کبرای مالک جلد دوم صفحه 162، مسند احمد جلد ششم صفحه 66، سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 605، صحیح ترمذی جلد دوم صفحه 286 و ده ها مصادر دیگر. یا نه، تعبیر این که و کل من ولی امر الاخر فهو ولیه، عبارت است که راغب دارد. و اصلا از این عزیزمون من این سؤال رو مطرح می کنم که اگر چنان که این عبارتی را که در صحیح بخاری هست، در صحیح بخاری آمده، در صحیح مسلم عوض میخواد، در صحیح مسلم آمده، بر این که خود جناب عمر برگشت برای شما عرض کنم به حضرت امیر سلام الله علیه و همچنین به عباس برگشت و فلما صبح سیه رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله فر اعتماه و کاذبا فلان و فلان. کلمه ولی معنای دوست آمده یا معنای جانشین آمده؟ یا اگر جناب عمر بن الخطاب برمیگرده میگه لو ادرک تو سالم مولا ابی حذیفه، اگر من که دارم از دنیا میروم آقای سالم غلام ابو حذیفه بود، لولیتهو، او را ولی قرار میدادم. اینجا ولی معنای چی؟ معنای دوست، یعنی سالم مولا ابو حذیفه را دوست شما قرار میدادم. آیا این عزیزمون حاضره به این ملتزم بشه؟ و جالب اینه، این رو که وقتی طبری نقل میکنه از قول جناب عمر که میخواست شورای شش نفره تأسیس کنه، میگه لو ادرکت سال مولا ابو حذیفه لولیت او و استخلفته. کلمه استخلفته را از بیان بر لولیت او، یعنی ولی قرار میدادم و خلیفه‌اش میکردم. از بیان یکی از شرایطش این است که اگر ما معفوف را بگذاریم، معفوف علیه را برداریم، جمله به هم نریزه. یعنی لو ادرکت سال مولا ابو حذیفه لاستخلفته. نه، جناب ابی بکر داشت از دنیا میرفت، وصیت فرمودن برای جناب عمر. عبارت آقای ابو بکر چیه؟ این عزیزمون رو پیدا کنه برای ما بیاره. تاریخ طبری جلد سوم صفحه 429، جناب ابو بکر استفاده فرمودن اینی قد ولیت علیکم عمر، من ولی قرار دادم برای شما جناب عمر را. ابن جوزی در سیرش صفحه 37، ابن خلدون در تاریخ جلد دوم صفحه 85. البته اون عبارتی که عرض کردم من مدرک فراموش کردم بگم، لو ادرکت سال مولا ابو حذیفه لولیت او، تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 33، طبقات ابن سعد جلد سوم صفحه 181، اجتهاد ابن عبدالبر جلد دوم صفحه 161، عبدالحافظ جلد دوم صفحه 246. بلیزا از این عزیزمون تقاضا دارم از مصادیق که یؤمنو به بعضل کتاب و یک فرد به بعضل کتاب نباشن. آیات قرآن آیاتی است که در طول 23 سال نازل شده و با مناسبت های مختلف و با توجه به اتفاقاتی که افتاده این آیات نازل شده. القرآن یفصل رو بعض او تعتن، کتاب درسی است یا کتاب تاریخ از یک جا شروع کنه از یک جا بیاد بیرون.
بله، بسیار ممنون، متشکر. حالا انشاءالله در سلسله مباحثمون که پیش خواهیم رفت حتما به معانی متعدد ولی و احادیثی که در این مطلب درباره این موضوع مطرح هست حتما خواهیم رسید. آیات بیشتری رو انشاءالله جناب قزوینی مطرح خواهند کرد و بررسی و تجزیه تحلیل تا انشاءالله ایشون بهتر و روشنتر و دیگرانی که همانند ایشون فکر میکنن درستم به جوابشون. با تأخیر برنامه امروز متأسفانه شروع شد، قول میدیم انشاءالله بتونیم در هفته آینده سر ساعت برنامه رو شروع کنیم. با توجه به اینکه از آن به اصطلاح به حدود نزدیک یک ربع یک شروع میشه و الان وقت از آن ظهر به افق کالیفرنیا هست، بیش از این نمیتونیم متأسفانه در خدمت جناب دکتر قزوینی باشیم. به امید خدا در برنامه آینده سر ساعت در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود و این سلسله مباحث رو پی خواهیم گرفت. تشکر فراوان از همگی شما عزیزانی که صبر و حوصله به خرج دادید تا اینجای برنامه و سپاس بی‌پایان از جناب آقای دکتر قزوینی. دعا بفرمایید انشاءالله در این آغازین ماه مبارک رمضان همگی دعاهای ما مورد قبول خدای سبحان قرار بگیرد.
خدایا تو را قسم می‌دهیم به اسمای حسنای